الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گرچه بحث خیر و شر به طور مبسوط در جلد هفتم اسفار به خواست خدا مطرح می شود، اونجا که بحث قضا و قدر و کیفیت دخول شر در قضای الهی عنوان هست، اما بعضی از مباحثش در امور عامه سودمند است که مقداری از اونها گذشت و بعضی از اشاراتی که مربوط به بحث خیر و شر است این است که چون فلسفه عهده‌دار بحث از بود و نبود اشیاست که چی هست و چی در عالم وجود ندارد، در باره خیر و شر هم باید بحث بکند که آیا شر وجود دارد یا وجود ندارد. این بحث هم میتواند از احکام عامه وجود باشد که الوجود خیرون، مثل این که الوجود اصیلون، هم به مناسبتی میتواند از احکام عدم باشد. از احکام عدم باشد به این معنا که بحث بشود که شر وجود ندارد، چون فلسفه عهده‌دار بحث در باره وجود و عدم اشیاست، در باره بود و نبود است که چی هست و چی نیست. فلسفه در الهیات مقدر شریک الباری نیست، در بحث علت و معلول مقدر شانس نیست، بخت نیست، تصادف نیست، اتفاق نیست، اینا نیستن. وقتی که مقدر شانس یه امر خرافات است و باطل است و نیست، یعنی این مفهوم مصداق ندارد. در امور عامه وقتی میگوید ان شر لا وجود الخير وجود و الوجود خير، معناش این است که الشر لا وجود له، یعنی این مفهوم مصداق ندارد. اونگاه بحث در این است که اگر این مفهوم مصداق ندارد پس ما این مفهوم را از کجا انتزاع میکنیم؟ جواب بدن که این مفهوم را از امور عدمی انتزاع میکنیم، یعنی هیچ شیئی که موجود حقیقی باشد منشأ انتزاع مفهوم شر نیست که ما این مفهوم را از یه موجود حقیقی انتزاع بکنیم. پس ان شر لا وجود له، و هر جا ما این مفهوم شر را انتزاع میکنیم اون منشأ انتزاع ذاتیش عدم است یا عدمی، و اگر از یه امر وجودی با شر انتزاع کردیم این بلعرض و المجاز خواهد بود. این مطلب هم. مطلب بعدی آن است که چون شر وجود ندارد ان شر لا وجود له، قهرن علت هم نمیخواهد، چون هرچه که موجود شد سبب میخواهد و اگر چیزی وجود نداشت نیازی هم به سبب ندارد. و چون انتزاع شر از یه امر وجودی بالعرض و المجاز است، اسناد علیت و معلولیت به شرور هم بالعرض و المجاز است. شر بالعرض موجود است، قهرن بالعرض علت است یا بالعرض معلول، این هم امر دوم. امر سوم آن است که بر فرض محال شر در خارج موجود باشد، این محتاج به مبدأ است، به اصل وجود واجب آسیبی نمی رساند. برای اینکه اگر شر موجود باشد چون ممکن الوجود است و هم برهان حدوث در اوست هم برهان امکان، یقینا محتاج به مبدأ قدیم و واجب خواهد بود. پس اگر شر در عالم وجود داشته باشد به اثبات اصل ذات آسیبی نمی رساند، منتها در مسئله علم و عنایت و حکمت باری ممکن است شبهه‌ای وارد بشود، وگرنه اگر شر در خارج موجود باشد این محتاج به مبدأ است، در او تردیدی نیست، زیرا برهان حدوث یا برهان امکان و مانند آن در باره او هم جاری است. مطلب چهارم آن است که اگر شر بر فرض محال در خارج موجود بود و مساوی با خیر یا بیش از خیر بود، اونگاه جا برای نقد و اشکال در مسئله عنایت و حکمت باری تعالی مطرح است، ولی اگر کمتر از خیر بود جا برای نقد نیست. زیرا این شر قلیل لازمه اون شر خیلی کثیر خواهد بود. پس فتحسر ان بحث ان که ان شر لا وجود له بحث فلسفی، و چون ثابت شد که ان شر لا وجود له پس فلا علت له، چون موجود نیست تا سبب بخواهد. امر سوم این که بر فرض محال اگر شر موجود باشد او حتما محتاج به مبدأ واجب هست، حالا یا رو برهان حدوث یا رو برهان امکان و مانند آن، و وجود شر به اصل وجود مبدأ و اثبات اصل مبدأ آسیبی نمی رساند. اگر اشکالی هست در مسئله حکمت و عنایت است. امر چهارم آن است که اگر یه وقتی این شر مساوی خیر بود یا غالب بر خیر بود، در باب عنایت و حکمت نقضی وارد می شود. نه، جای استقرار الاثبات نیست. خب مگر استقرار تام باشد. فصل چهارم دین است که فی ان الوجود لا ضد له ولا مثل له. این بحث هم برابر نظمی است که مرحوم خواجه در متن تجرید ارائه کرده. مرحوم خواجه در متن تجرید فرمودن وجود خیر محض است، بعد فرمودن که وجود ضد ندارد، بعد وجود مثل ندارد و ماننده. البته طرز ورود و خروج در بحث هم یکسان نیست. اینها جزء احکام سلبیه وجود است که وجود لا ضد له و وجود لا مثل له. در این فصل اموری مطرح است که یکی پس از دیگری بحث خدا طرح می شود. امر اول این است که ان الوجود لا ضد له، و هر بحثی معمولاً یک سلسله مبادی تصوریه دارد که باید قبل از مبادی تصدیه تبیین می شود. این که گفته می شود وجود لا ضد له، ضد یعنی چه؟ ضد یه اصطلاح منطقی دارد و یه اصطلاح فلسفی. در منطق موجب کلیه و سالب کلیه را متضادان می دانند و موجب جزئیه و سالب جزئیه را داخلان تحت تضاد می دانند. منظور از این ضد منطقی نیست، چون مربوط به قضیه است. این یک مطلب. گاهی هم ضد در فلسفه به کار می رود. ضد فلسفی در بحث وحدت و کثرت طرح می شود. اونجا که می گویند الموجود اما واحدون و اما کثیر، بعد می گویند که من احکام کثرت غیریه است. یکی از احکام کثرت غیریت است. بعد غیریت رو تقسیم میکنن، میگن یا غیریت ذاتی است یا غیریت غیر ذاتی. غیریت غیر ذاتی به صورت مخالفت بیان میشود، اختلاف و مخالفت را میگن غیریت غیر ذاتی. و اما غیریت ذاتی را تقابل میدان مینامن. در غیریت ذاتی طوریست که این دوتا غیر تارد یکدیگرن و هرگز با هم جمع نمی شود. این غیریت ذاتیه را که تقابل نامیدن، او رو به چند قسم تقسیم میکنن. تقابل سلب و ایجاب هست، تقابل عدم و مالکه هست، تقابل تضاد هست، تقابل تزایف. بحث ضد در تقابل تضاد در وحدت و کثرت فلسفه مطرح است. اونجا ضد را این چنین معنا کردن که یک شیء وقتی ضد دیگری است، که این دو تا ضد که دارای تقابل تضادن هر دو امر وجودی باشن و داخل تحت جنس غریب باشن و بینهما غایت الخلاف باشد. این تعریفی است که فلسفه از تضاد دارد. بین خود اینها هم البته اختلاف نظر هست، ولی اون چه که فعلا مطرح هست این است که ضدان امران وجودیان که داخلان تحت جنس غریب و بین هما قاید الخلاف. بر اساس اون چی که در فلسفه تنظیم شد، اونگاه به اصول راه پیدا کرده است. در بحث این که امر بشه مقتضی نهی از ضد است، یکی از مقدمات اون مسئله این است که از ضد و ماهوه اومد اونجا، مثل مرحوم صاحب قوانین و دیگران ترک کردن، ادی هم که همون راه رو رفتن. از ضدان امران وجودیان لذان داخلان تحت جنس غریب، یعتبران علا موضوع واحد و بین همه قاید الخلاف و مانند. حالا بحث کردن که آیا ترک را ضد میگوین یا نمیگوین، یه بحث جداییست که در منطق عدم ضد وجود هست، مثل سالب کلیه ضد موجب کلیه است، و اما در فلسفه نیست. و چگونه میشود ترک را ما ضد بدانیم، یه بحثی است که خود اصولی به عهده گرفته که راه حلش رو ارائه کنه. خب پس ضد منطقی مراد نیست، ضد فلسفی مراد است. اینا مبادی تصوری بحث. حالا وجود ضد دارد یا وجود ضد ندارد؟ میفرمان به این که شما اگر بخواهید وجودی را با وجود دیگر بسنجید، او اصلا ضد ندارد. وجودی را با ماهیت بسنجید، بازم وجود با هیچ ماهیتی تضاد ندارد. و اگر بخواهید احکام ماهیت را به وجود سرایت بدید، اونجا تضاد بالعرض را در وجود میابید. اما این سه مطلب که وجود با وجود سنجیده بشود تضاد ندارد، وجود با ماهیت سنجیده بشود باز هم تضاد ندارد، و چون وجود و ماهیت با هم متحدن و حکم احد المتحدن یسری الالآخر، اونجا تضاد پیدا می شود. بیانش این است. اما اینکه وجود با هیچ وجودی ضد ندارد، برای اینکه اگر ضدان باید تحت جنس غریب داخل باشند، وجود از اون جهت که اصلا جنس ندارد، چه غریب و چه بعید، بنابراین ضد نخواهد داشت. و اینکه گفتن وجود تضاد آن است که بین دو امری ناسازگاری باشد که اونها یک موضوع واحدی را نمیتوانند با هم اشغال کنند، وجود که اصلا موضوع ندارد، نه ماهیتی است که جنس داشته باشد نه عرضی است که موضوع داشته باشد. اگر گفتند ضدان امران وجودیان لذان یعتبران علی موضوع واحد داخلان تحت جنس غریب به بین هم قاید الخلاف، چون بر موضوع واحد عارض نمی شوند، چون عرض نیستند پس ضد ندارند، چون ماهیت نیستند و جنس ندارند پس داخل تحت جنس غریب نیستند، و چون وجود یه حقیقت تشکیکی است با هیچ وجودی دیگری قاید الخلاف را ندارد. بنابراین این سه قیدی که در تعریف تضاد عقد شده است، هیچ کدام از اینها درباره وجود نیست. یعنی دوتا وجود از اون جهت که عرض نیستن، یعتبران علی موضوع واحد نیستن، و از اون جهت که ماهیت ندارن، داخلان تحت جنس غریب نیستن، و از اون جهت که حقیقتی تشکیکن، مثلا بین هما قاید الخلاف نیست. پس هیچ وجودی با وجود دیگر ضد نیست. اما مطلب دوم که وجود را با ماهیت بسنجیم، هیچ وجود با ماهیت تضاد ندارن، برای اینکه یکی عارض دیگری است، دیگری معروض. بالاخره وجود و ماهیت با هم هماهنگند، در خارج با هم هستند، در ذهن با همند. حالا در تحلیل عقلی یکی عارض است و دیگری معروض، و هیچ ضدانی یکی عارض دیگری نخواهد بود. پس هیچ وجودی با ماهیت تضاد ندارند که بر اساس شکل اول تنظیم می شود که وجود و ماهیت متحدند مثلا، و هیچ دو متحدی با هم تضاد ندارن، پس وجود با هیچ ماهیتی در تضاد نیست. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که چون وجود و ماهیت با هم متحدن، وجود خارجی با ماهیت در خارج متحد است، وجود ذهنی با ماهیت در ذهن متحد است، و حکم یکی از دو متحد به متحد دیگر سرایت میکند، و در ماهیت تضاد هست، حکم تضادی که مال ماهیت است به وجود هم سرایت میکنه. مثلا سواد و بیاض که با هم ضدن، وجود سواد و وجود بیاض هم تضاد بالعرض دارن. حرارت و برودت مثلا با هم تضاد دارن، وجود حرارت و وجود برودت هم با هم تضاد دارن. در حقیقت این تضاد مال اون ماهیت هاست، نه مال وجود است. و چون وجود و ماهیت با هم متحدن، حکم یک از دو ماهیت در ماهیت دیگر ظهور می کند. این هم سمت مربوط به بحث اول است. بعد وارد مسلب ثانی و مقام ثانی یا امر ثانی می شود. اون است که ان الوجود لا مثل له، وجود مثل ندارد. مثلان ممکن است در غیر فلسفه اصطلاح خاص داشته باشد، ولی در فلسفه در بحث وحدت و کثرت، اونجا که احکام وحدت را بازگو میکنن، سخن از تماثل به میان میآید. میگویند موجود یا واحد است یا کثیر. من احکام الکثرت غیریت است، اون وقت غیریت را تشریح میکنن تا به تقابل برسند. بعد من احکام الوحده کذا و کذاست، بعد اقسامی برای وحدت ذکر میکنن، میگن یا وحدت شخصی است یا وحدت صنفی است یا وحدت نوعی است یا وحدت جنسی است و مانند آن. بعد میگوین اگر دو چیزی در یک نوع سهم بودن، واحد به نوع بودن، اینا متماثلانن. مثلان دو فرد از یک نوع هن که ماهیت هر کدام با ماهیت دیگری یکی است و اینا خصوصیت های فردی داشتن که از هم جدا شدن. پس در تماثل دخول تحت نوع واحد شرط است، همونطوری که در تضاد اندراج تحت جنس غریب معتبر بود. این معنای تماثل هست که وحدت نوعی را به همراه دارد، یک نوعی است و امور کثیری تحت نوع مندرجن، اینا میشن متماثل. وقتی تماثل به این معنا شد، چون در مثل ماهیت معتبر هست و وجود ماهیت ندارد، ماهیت و عینیت و عین هستی است، پس وجود مثل ندارد. یعنی برابر شکل ثانی، یعنی مثل ماهیت دارد، وجود ماهیت ندارد، پس وجود مثل نیست و تماثل در وجود نیست. هیچ وجودی با وجود دیگر مثلان نیست، این یه مطلب. و هیچ وجودی هم با ماهیت تماثل ندارد، برای اینکه وجود ماهیت ندارد و ماهیت خودش ماهیت است. چیزی که بی ماهیت است با چیزی که ماهیت است یا ماهیت دار، اینا تحت یک نوع مندرج نیستند. بنابراین دو تا وجود چون هیچ کدام ماهیت ندارند، مثل هم نیستند. یک وجود و یک ماهیت بر اساس اینکه یکیشون ماهیت هست ولی دیگری ماهیت نیست یا ماهیت ندارد، از این جهت تماثل ندارد. یک اثر جامعی مترتب بر این دو مقام هست. مقام اول این بود که وجود لا ضد له، مقام ثانی است که وجود لا مثل له. یه اثر جامعی هم اینها دارند و این است که چون ماهیت مثل دارد، ماهیت ضد دارد، و وجود نه ضد دارد نه مثل، پس وجود با ماهیت در این حکم شریک نیست، با ماهیت اختلاف دارند. مباین ماهیت نیست، بلکه اینکه با هم جمع می شوند، ولی متحد با او در احکام نیست، با او اختلاف دارند، در احکام با هم مخالف یک دیگره. چون وجود ضد و مثل ندارد، ماهیت
مقام بعدی و امر بعدی هم است که گرچه وجود زید ندارد و وجود مثل ندارد و ماهیت زید مثل دارد، ولی اینها چون وجود
ماهیت با هم متحدن، حکم یکی از دو ماهیت به دیگری سرایت می کند بالعرض. ولی روح این قضیه به این نیست که وجود و ماهیت اینها دو امر در عرض همان و احکام ماهیت به وجود سرایت میکند، بلکه ماهیت نمود وجود است و حقیقت وجود به صورت ماهیت های گوناگون در اذهان ما ظهور میکند. چون به صورت گوناگون در اذهان ما ظهور میکند، حکم هر چیزی را هم اظهار میکند. یعنی اگه دو تا ماهیت با هم تضاد داشتن، در حقیقت اون حقیقت وجودی که بی ضد است به صورت دو تا ماهیتی در آمد که اینها با هم ناهماهنگن. یا اگر ماهیتی با ماهیت دیگر مثل بود و حقیقت وجود مثل نداشت، معناش آن است که حقیقت وجودی که مثل ندارد تماثل امثال را ظاهر می کند، چون که تضاد ازداد را هم او ظاهر می کند. او یه حقیقتی است که به صورت ازداد گاهی و به صورت امثال گاهی دیگر ظهور می کند، ولی در حقیقت وجود هیچ کدام از اینها نیست. و این مطلب هم که گفته شد، گرچه وجود زد ندارد، گرچه وجود مثل ندارد، ولی احکام تضاد و تماثل که مال ماهیت است به وجود سرایت میکند بر اساس اینکه وجود و ماهیت متحدند این صغرا، و حکم احد المتحدین، هر جا هر دو متحدی حکم یکی از اینا به دیگری سرایت میکند این کبرا، پس حکم ماهیت به وجود سرایت میکند. این در صورتی است که ما وجود خاص را با ماهیت بسنجیم، ولی اگر اصل حقیقت وجود را بسنجیم که ماهیات ظهورات گوناگون اون حقیقتن، این چنین نیست که حقیقت وجود به ماهی حقیقت وجود ذاتاً ضد و مثل نداشته باشد، ولی در اثر اتحاد با ماهیت حکم ماهیت را بپذیرد، ضد و مثل قبول بکند. اونجا که گفته می شود حکم ماهیت به وجود سرایت می کند، مال اون وجودات خاص است. مثلا وجود سواد با وجود بیاض با هم تضاد دارند، برای اینکه ماهیت سواد و ماهیت بیاض با هم تضاد دارند و این دو تا ماهیت ها با اون دو وجود متحدند و حکم احد المتحده با متحد دیگر سرایت می کند. بله حکمی ندارد، ولی وجود آثار او را ظاهر کرده است. اگر وجود را برداریم، یعنی ماهیت معدومه سواد و ماهیت معدومه بیاض، اینا هیچ حکمی ندارد که با هم تضاد داشته باشند. وقتی تضاد پیدا میکنند که در ظرف وجود ظهوری داشته باشند، همچنین دو تا سواد یا دو تا بیاض وقتی تماثل دارند که موجود باشند، چون امران وجودیانه. اگر وجود رو ما برداریم، خود ماهیت من حیث و هیه که تضاد و تماثلی ندارد، و اگر معدوم هم باشد که این احکام رو ندارد. غرض آن است که این که گفته می شود حکم ماهیت به وجود سرایت می کند و در ماهیت تضاد و تماثل هست و تضاد و تماثلی که مال ماهیت است به وجود سرایت می کند، مال اون وجودات خاص است، مثل وجود سواد و وجود بیاض یا وجود حرارت و وجود برودت. ولی حقیقت وجود که تعینی ندارد، چون ماهیتی او را همراهی نمی کند، هیچ کدام از این احکام ماهوی هم برای او نیست، نه تنها بالذات نیست، بلعرض هم نیست. این خلاصه سطح اسفار تا برسیم به اون جنبندی نهایی باست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 342، فصل 4، فی ان الوجود لا ضد له ولا مثل له، که دو وصف سلبی از اوصاف سلبیه وجود را ذکر میکنه. فمن تقابل و تضاد که در فلسفه مطرح است، من شرطهی کون المتضاد دینه مما یقعان تحت جنس واحد غیر آل. در بحث تقابل به خواست خدا روشن میشود که اگر دو امر تحت یک جنس نباشند و موضوع واحد نباشد، هرگز تضادی با هم ندارند. یعنی اگر ما مثلا موضوع و وحدت موضوع را برداریم، بیاض و سواد هیچ ناسازگاری با هم ندارند. و یا اگر تحت یک نوع تحت یک جنس نباشند، بازم تضاد ندارند. تقابل و تضاد من شرطهی این است که کون المتضادین مما یقعان تحت جنس واحد غیر آل، کما سیاتی انشاءالله فی مبحث تقابل. این به منزله یک مقدمه. والوجود من حیثه و وجودون قد مرن له لا جنس له، این به منزله دوم مقدمه دوم. پس وجود تضاد ندارم. زید باید جنس داشته باشد، وجود جنس ندارد، پس وجود زید ندارد. والوجود من حیثه و وجودون قد مرن له لا جنس له فلا یقع فیه تضاد. چون در تضاد سه قید هست که داخلان تحت جنس غریب، یعتبران علی موضوع واحد و بینهما قاطع الخلاف، به بعضی از این قید اشاره میکنن. همون قید اول که جنس نداشتن باشد اشاره کردن، الان به قید دوم اشاره میکنن، به قید دیگر اشاره میکنن. و ایزن من شرط المتضادین به ما هما متضادان ان یکون بینهما قاطع الخلاف. لذا میگوین اون اوساط با هم تضاد ندارن، در بین رنگ ها بر این باور بودن که فقط سواد و بیازن که با هم تضاد دارن. سواد و خمرت، سفرت و امثال ذالک میگن تضاد است. بله، وجودات با هم جمع بشن، یعنی موضوع واحد داشته باشن، چون عرض نیستن از اون جهت نیست. وگرنه وجودات با هم جمع میشون. الان یک شی چندین وجود در او حضور دارد، دیگر هم وجود کمی دارد، کیفی دارد، عینی دارد، وضعی دارد و ده ها چیز دارد. و ایزن من شرط المتضادین به ما هم متضادان ان یکون بین هما قاطع الخلاف. در حالی که ولیس بین وجودن و وجودن بما هو وجودانه کذالک، اینم بر اساس شکل ثانی تقریر می شود که زدان آن است که قاطع خلاف داشته باشن، وجود با وجود قاطع خلاف ندارد، پس وجود با وجود دیگر در تضاد نیست. این در صورتی است که ما وجودی را با وجود بسنجیم، ولی اگر خواستیم وجودی را با ماهیت بسنجیم، اونم این چین است که هیچ وجودی با ماهیت تضاد ندارد. ولا ایزن بین طبیعت الوجود المطلق و شیء من المفهومات القابلت للوجود کذلک. پس وجود نه با وجود تضاد دارد نه با ماهیت، برای اینکه این دو دلیل هست به انضمام دلیل سوم. وجود با ما ماهیت تضاد ندارد، برای اینکه ماهیت جنس دارد، برای وجود جنس ندارد. این یک. این که گفتن باید قاطع خلاف باشد، ممکن است ماهیتی با ماهیت دیگر قاطع خلاف داشته باشد، ولی ماهیت با وجود قاطع خلاف نخواهد داشت. این دو. نمونه سوم آن است که وجود و ماهیت اصولا با هم جمع می شوند، چون ماهیت به وسیله وجود موجود است. چگونه می شود بین وجود و ماهیت تضاد باشه؟ اینو خلاصه مطالب در مقام اول یا امر اول که ان الوجود لا ضد له، این تمام شد. چون ماهیت حکایت وجود است دیگر. اما مقام ثانی و امر دوم و این است که ان الوجود لا مثل له، برای اینکه مثلان دو تا شیء ان که تحت یک نوع باشن، و اگر یه چیزی ماهیت نداشت نوع ندارد، قهرن مثلم ندارد. این مقام ثانی بحث است. و از لا طبیعت اعم من الوجود که یندرج هو تحتها، این طبیعت به معنای اعم است نه مصطلح. همونطوری که ماهیت به معنای اعم است، گاهی معنی ما یقال فی جواب ما هست، گاهی معنی ما بشه هواب است و ماهیت معنی ما بشه هواب بر خود وجودم اطلاق می شود. طبیعت هم این چنین است. طبیعت مصطلح همون طبیعت منطقی و فلسفی است که بر ماهیت حل می شود، گاهی بر معنای عام هم اطلاق می شود. از اون جهت وجود هم خود طبیعت است یا طبیعت دارد. لذا می فرمان و از لا طبیعت اعم من الوجود، چون از وجود طبیعتی بالاتر نیست، خودش عالی ترین طبیعت هست. و از لا طبیعت اعم من الوجود که یندر جو هو، این وجود تحت اون طبیعت و یشارکه فی غیره فیها، تا اینکه غیر این وجود با این وجود در اون طبیعت شریک باشن. که یندر جوه و اون وجود تحت اون طبیعت و یشارک اون وجود را غیر اون وجود در اون طبیعت و در لوازم طبیعت، چون اگر در یک ماهیت مندرج بودن در لوازم ماهیت هم سیمن، پس فلای تصورو لطبیعت الوجود مثلون ایتن. این هم خلاصه بحث در مقام ثانی. فتحسر ان الوجود لا ضد له و ان الوجود لا مثل له. اما مقام ثالث بحث، نعم الوجودات الخاصه به اعتبار تخصصها بالمعانی و المفهومات التي هي غیر حقیقت الوجود قد یقع فيها التضاد و التماثل. وجودات خاصه چون با ماهیت همراهن و ماهیات دارای تضاد و تماثل هستند و حکم احد المتحدین هم به متحد دیگر سرایت می کند، لذا احیانا حکم ماهیت هم به وجود سرایت می کند. تضادی که در ماهیات است به وجود اسناد پیدا می کند، تماثلی که در ماهیات است به وجود اسناد پیدا می کند. می گویند وجود سواد با وجود بیاض مضاد همان. نعم الوجودات الخاصه به اعتبار تخصصها بالمعانی و المفهومات التي، که اینا مسائل ماهوی هن یا مفهومی هن که یه غیر و حقیقت الوجود، قد یقع فی ها، یعنی در وجودات خاصه التضاد و التماثل، ولی بالعرض و المجاز است. این احکام در حقیقت مال ماهیت است. بعد کم کم زمینه بحث مقام چهارم را فراهم میکنم، که اگر ما گفتیم وجود به وسیله ماهیت احکام میپذیرد، یعنی وجودات خاصه نه حقیقت وجود به ماهی حقیقت وجود، چون حقیقت وجود ماهیتی او را همراهی نمی کند، بلکه حقیقت وجود در مرایای ماهیت ظهور می کند. فل وجودو به ماه و وجودون لا ضد له ولا مثل له کیفه، این هم یکی از ادله یا شواهد و زدانه و المتماثلانه موجودان متخالفان و متساویان. زدان دو امری هن که دارای وجودن، حالا این دو امر یا مساویان یا مخالف. وجود که دیگه دارای وجود نیست. این زدان یا متماثلان وصف دو تا ماهیت است. دو تا امری که دارای وجودن اینا یا مخالفن یا مماثل، و وجود که دارای وجود نیست، خودش عین وجود است. اینم بر اساس شکل ثانی تنظیم شده است. کیفه و زدانه و المتماثلانه موجودان، حالا یا متخالفان در تضاد یا متساویان در تماثل. و موجودیت الوجوده به نفسهی لا به ما یزید علیه، یعنی وجود که دیگر موجود نیست، یعنی امران لحال وجود نیست. البته ما اگر بخواهیم کلمه وجود موجود را بر وجود اطلاق بکنیم رو معنای حقیقیش درست هست، و اما اون چه که در تضاد و در تماثل فهمیده می شود این است که دو تا امری باشن که دارای وجودن. و موجودیت الوجود به نفسهی لا به ما یزید و علیه. پس این تموشه. این اثر مشترک مقام اول و مقام ثانی است. مقام اول این بود که وجود ضد ندارد، مقام دوم این بود که وجود مثل ندارد، مقام سوم در خلالش هم اشاره شد به اینکه اگر وجود تضاد و تماثل دارد به تبع ماهیات است، حالا اشاره میکنن، میفرمان به این که وجود با ماهیت مخالف است، برای اینکه ماهیت زد دارد وجود زد ندارد، ماهیت مثل دارد وجود مثل ندارد. فیخالف وجود جمیع الحقائق را، یعنی جمیع ماهیات را. چرا؟ لوجود ازدادها یک، اون ماهیات زد دارن وجود زد ندارد. و تحقق امثالها این دو، ماهیات مثل دارن و وجود مثل ندارد. پس فصدق فیه لیس کمثله شی، این لیس کمثله شی اول یه معنای متوسطی داشت، الان یه معنای دقیق تری پیدا کرد. اون لیس کمثله شی یعنی از اول معلوم شد که وجود مثل ندارد، اما حالا ممکن است زد داشته باشد. این لیس کمثله شی برای نفی تماثل است مطلق. بعد وقتی که این دو سه مقام تنظیم شد، یعنی ثابت شد که ان الوجود لا ضد له گرچه ماهیت ضد دارد، ان الوجود لا مثل له گرچه ماهیت ضد دارد، و چون تضاد و تماثل در ماهیات هست و در وجود هیچ کدام از اینا نیست، اونگاه فل وجود لیس کمثله شی، وجود دیگه مثل ندارد، هیچی مثل وجود نیست. وجود زید ندارد، دیگران زید دارند. وجود مثل ندارد، دیگران مثل دارند. پس وجود مثل ندارد که یه چیزی مثل وجود داشته باشیم که او هم بی زید و بی مثل باشد. و این پایان بحث، مسئله لیس کمثله شی یه معنای دیگری پیدا کرد غیر از اون معنی هم. ماهیت اصالت ندارد، ولی این مفهوم یه ظرفیت خاصی دارد. خود حقیقت هستی منزه از این احکام است، ولی این ماهیت که چون یک روزنه مخصوصی است با اون نور وجود، این روزنه ها با هم ناهماهنگن، یا بعضی ها مثلن یا بعضی ها ضد، وگرنه اون واقعیت خارجی این چنین نیست. اگر این روزنه ها و این ظروف رخت بربندد، اونگاه معلوم شود که در حقیقت هستی نه تضاد دست نه تماثل. این روزنه ها گاه شبیه همن، گاه رو در روی هم. فصدق فیه در باره وجود لیس کمثله شی. خب او مثل ندارد، ولی هر موجودی هر حکمی که داشته باشد به وسیله وجود ظاهر می شود. و بهی یتحقق و زدان و یتقوم المثلان، تضادی که مثلا بین سواد و بیاض است به وسیله وجود محقق می شود، تماثلی که بین دو تا سواد یا دو تا بیاض است به وسیله وجود محقق می شود. خب تضاد در وجود نیست، ولی به وسیله وجود محقق می شود، یا مثلان به وسیله وجود قیام پیدا می کنند، این معناش. یا نه، از بالا باید نگاه کرد، حقیقت وجود به این صور گوناگون ظهور می کند. بل هو الذی یظهر به صورت الضدین و یتجلا فی هویت المثلین و غیرهما، گاه به صورت ضدان، گاه به صورت مثلان، گاه به صورت متساویان، گاه به صورت متشابهان، گاه به صورت مختلفان ظهور می کند. و هذه الحیثیات انما هی به اعتبار تعینات و تنزلات است. این حیثیت هایی که بعضی با هم شبیه همن، بعضی با هم تضاد دارن، مال مرحله نازله وجود است که تنزلی کرده، تعین یافته. و اگر نه، ما اگر اون تنزلات و تعینات رو برداریم، اصل حقیقت اون سعی را، نه مطلق ذهنی، اون حقیقت سعی را ملاحظه بکنیم، هیچ کدام از اینها در او نیست. نه تنها به ذات در او نیست، بلعرض هم در او نیست. اول بحث در مقام اول و ثانی بود که در وجود به ذات تضاد یا تماثل نیست، و این تضاد و تماثل مال ماهیت است و بلعرض از ماهیت به وجود سرایت میکنند. حالا میفرمان به این که این که ما گفتیم بلعرض هست، مال اونجاییست که ما وجودات خاصه و تعییرات مخصوصه را در نظر بگیریم. اما اگه حقیقت وجود من حیث و حیه در نظر گرفتیم، نه تنها به ذات مسئول از حوادث تغییر و تضاد و تماسل است، از بلعرز هم مسئول است. و حاضر حیثیات این ماهیه به اعتبار تعینات و تنزلات، و اما بحث به حقیقت الوجود به ماه وجودون، فیز محل فیه الحیثیات کلها و یتهد معه الجهات جمیعها، فین جمیع صفات الوجودیت المتقابله اول متشابهه مستحلکتون فی عین الوجود، در متن هستی همه اینا مستحلکن، فلا مغایرت الا فی اعتبار العقل، فقط در تحلیل عقلی این مفهوم ها از هم جدا هستند، وگرنه تضاد و تماثلی در حقیقت هستی راه ندارد، نه به ذات و نه به عرض. الحمدلله.